دوستان گرامی، آنچه شنیدید قسمت چهارم نمایشی بود با نام عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بیدرنگ از شما دعوت میکنم بشنوید مجموعه دانایی تواناییست رو به مدت 21 دقیقه.
رادیو نمایش با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش تقدیم میکند. دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر.
کتابخوان
ایوب آقاخانی.
صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف و سادات اشرف نژاد.
این کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل چهارم. سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی برنامه دانایی. با همراهیم چند روزیه که مطالعه کتاب جدید و متفاوتی رو با هم آغاز کردیم با عنوان نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی که مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و ماجرای نوجوانی که شاهد این برهه از تاریخ و رخدادهای کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای شما دانش آموزای سراسر کشور طراحی شده. لطفاً از این فرصت استفاده کنید. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای شما دانش آموزان سراسر کشور طراحی شده. لطفاً از این فرصت استفاده کنید و برنامه رو با دقت گوش کنید. ما در هر برنامه فصلی از کتاب رو خدمت شما تقدیم می‌کنیم و سوالی رو هم مطرح می‌کنیم که اگر با دقت به این بخش توجه کرده باشید می‌تونید پاسخگوی پرسش برنامه باشید. خب اگر آماده هستید بریم سراغ فصل چهارم از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون.
روزا چگونه میتوانست به مدرسه برگردد؟ هر جمعه تمام خیابانها را در بر گرفته بود. وقتی مامان و آنا در دروازه کارخانه به اعتصاب کنندگان پیوسته بودند، با شلنگ‌های آتش‌نشانی خیس شده بودند. حالا مامان روی تخت خوابیده بود و با آنکه روزا هر چه لحاف داشتن روی او انداخته بود، همچنان از سرما می‌لرزید. با آنکه روزا به آنا التماس می‌کرد تا در خانه بماند، اما آنا سخت مصمم بود تا برای مشورت با تمام قانون شکن‌های دیگر از خانه بیرون برود. انگار اعتصاب شگفت‌انگیزترین چیزی بود که در زندگی‌اش رخ داده بود. خانم یاروسلیس و ماریا پیش از او رفته بودند. ظاهراً لیتوانیایی‌ها یک جا و ایتالیایی‌ها در جای دیگری جلسه گذاشته بودند.
مامان به آنا بگو بمانه، خواهش می‌کنم.
اما مامان که حاضر نبود مانع رفتن او شود گفت: با خانم مارینو میره.
اما خانم مارینو عصبیه مامان، خودت که می‌دونی.
مامان خنده‌ای کرد که به سرفه تبدیل شد. سپس گفت:
منم به محض این که سرفه و لرزم بیفته خب میرم.
روزا گفت:
مامان خواهش میکنم، تو آنا نباید اعتصاب کنی، ممکنه صدمه ببینین، این جمعیت آشفته گرفتار خشونت میشه.
او نمیتوانه حرف دلش را بزند. ما چه خواهیم خورد؟ چطور میخواهیم اجاره خانمان را بپردازیم؟
روزا میفهمی چه اتفاقی افتاده؟ اون هفته دو ساعت کمتر به ما حقوق میدن، این مقدار با 5 تا قرص نونی که اصلا نداریم برابره. من کار میکنم بچه هم از گشنگی میمیرن، اعتصاب کنم بچه هم از گشنگی میمیرن، هر کاری بکنیم از گشنگی میمیریم. اما آدم مبارزه کنه از گشنگی بمیره بهتره تا کار کنه و از گشنگی بمیره. ها
روزا سعی کرد برای بحث راه بهتری بیابد، هر راهی که سلامت خواهر و مادرش را تامین کند. اما ریکی گریه میکرد و او نمیتوانست درست فکر کند.
حالا برو آروم کردن ریکی به مادر بزرگت کمک کن. دختر مدرسه یه باهوش، سعی کن مفید باشی. من فردا دیدن آقای جوئتور میرم، قراره برای پیروز شدن بهمون کمک کنه.
جوئتور که بود؟ مامان میگفت اون ناجیان هاست، اما روزا فکر میکرد روی یکی از عوام فریب هاییست که خانم فینچ درباره اش هشدار داده بود، کسی که ممکن است اعتصاب کنندگان را به خشونت تشویق کند. یا حضرت مریم، نگذار این اتحادیه بی سر و پا زندگی ما را نابود کند. آنجلو با چهار مرد ایتالیایی دیگر در محله پلینز و در آپارتمانی واقع در طبقه چهارم ساختمان‌های خیابان الم زندگی می‌کرد که همه آنها کارگر کارخانه بافندگی بودند. آنجلو پیراهن بزرگی را به جیک داد و از او خواست لباس‌های خیسش را بیرون بیاورد. حرفایی که آنها به هنگام عوض کردن لباس‌هایشان در آپارتمان می‌زدند خیلی شبیه حرفایی بود که جیک پیش از خیس شدن در مهمانخانه شنیده بود. یکی از مردان بخاری کوچک زغال سنگیشان را روشن کرد. طولی نکشید که دود اتاق را پر کرد. چشمهای جیک آب افتادند و سرش درد گرفت. کمی بعد به سرفه افتاد و چیزی نمانده بود از روی صندلی بیفتد. آنجلو با فریاد چیز گفت و یکی از آنان دری رو به بالکن را باز کرد. هوا عوض و نفس کشیدن کمی آسان‌تر شد. جیک پاهای برهنه‌اش را زیر پیراهن زخیم و گشاد آنجلو جمع کرد. آنجلو فنجان بسیار بزرگ و داغی از قهوه پررنگ به او داد. جیک دستهایش را دور فنجان چینی زخیم گرم می‌کرد و گاهی هم جرعه‌ای از آن می‌نوشید. او قهوه را هورت می‌کشید تا گلویش نسوزد. جیک هرچه بیشتر می‌نشست بیشتر خوابش می‌گرفت. اتاق گرم و پیراهن خشک و سر و صدای مردها کم کم به زمزمه تبدیل می‌شد. حتماً آنجلو چیزی توی قهوه‌اش ریخته بود. حتماً همین طور بود. کم کم سر جیک روی سینه‌اش خم شد. آنجلو از جا پرید، فنجان را از میان انگشتان جیک بیرون کشید، آن را روی میز گذاشت و او را روی تخت خواباند. تخت آنقدر نرم بود که گویی زیر بدن خسته پسرک را ابری آسمانی پر کرده بود. وقتی آنجلو بیدارش کرد، با آنکه احتمالاً غروب بود، اما اتاق تاریک شده بود. او بوی غذایی را که روی بخاری زغالی می‌سوخت احساس می‌کرد. آنجلو گفت: دارنش رو خوالو، باید غذا بخوریم و برسیم به جلسه، تو هم میای؟ بعد پوزخندی زد و ادامه داد: غیر از ایتالیایی یا کله پوچ هیچ کی نی. جیک از اینکه آن اتاق گرم را ترک کند و پیراهن فوق‌العاده و بلند آنجلو را که تا زانوهایش میرسید بیرون بیاورد متنفر بود. آنجلو دستی به بندرخت بالای بخاری کشید و گفت:
عین کهنه بچه خیسه خیسه. پیرهن جولیانا عین پیرهن دختر بچه کوتاست. امشب پیرهن شلوار اونو عرض می‌گیریم، باشه؟
انگار کسی که نامش جولیانو بود اعتراض کرد، اما چون به ایتالیایی بود جیک نفهمید اعتراض او به خاطر پوشیدن لباسهایش بود یا به دلیل مقایسه آنها با لباس دختران. آنها شامشان را که نان و لوبیا بود خوردند و غرغر کردند که چرا اسپاگتی نداشتند. جیک غذایش را با چنان سرعتی خورد که آنجلو یک بار دیگر هم به او غذا داد. او ته ظرفش را هم با نان پاک کرد. نان خشک عجب مزه‌ای داشت. جیک باز هم دلش غذا می‌خواست، اما دیگ خالی شده بود و مردها همچنان که با اشاره از تمام شدن غذا افسوس می‌خوردند از جا بلند شدند. جیک نمی‌توانست به خانه برود، آن هم با لباس جولیانو، بنابراین با آنها به تالار چابیس رفت. او از بیرون بارها ساختمان تالار را دیده بود، اما کسانی که ایتالیایی نبودند هرگز داخل آن نمی شدند. تالار نیمه تاریک و شلوغ بود. بسیاری از حاضران سیگارهای برگ یا معمولی ارزان قیمت می کشیدند. هوای تالار از دود بخاری زغال سنگی آنجلو هم کثیف‌تر بود. با این همه لامپ هایی که روشن بودند همه چیز را جبران می کردند. هیجانی که به جیک دست داد با آنچه به هنگام کش رفتن خوراکی از خاربار فروشی و تعقیب او توی خیابان رخ میداد قابل مقایسه نبود. البته به خاطر اینکه همیشه مجبور بود از تعقیب کنندگانش تندتر بدود هیجان زیادی داشت. این هیجان دزد بودن در میان صدها دزدی بود که همگی قصد داشتند دنیای آقای بیلی وود را بدزدند. امارت اربابی آقای بیلیوود در اندروود بود و انقدر اتومبیل داشت که خود فلان فلان شدهش حتی نمیتوانست آنها را بشمارد. تمام گفتگوها به زبان ایتالیایی بود که جیک را ناراحت میکرد، اما هر بار که جمعیت آرام میشد و به سخنرانان گوش میداد، آنجلو چند کلمهی به انگلیسی زمزمه میکرد تا جیک دیدی کلی از آنچه گفته میشد به دست آورد. وقتی به آقای بود که چاق و چلو پول داره آروم و منطقی صحبت میکنه، ما میگیم که گشنه‌ایم و سردمون، حرفای ما رو نمیفهمه. بنابراین حالا با اون به زبان اعتصاب حرف میزنیم. این زبونیه که اون دیگه سودی نمیبره وقتی نفهمه. متوجهی؟ بنابراین میفهمه، خوبم میفهمه. مردی که در ردیف جلو نشسته و به عقب برگشته بود گفت او به زبان ایتالیایی چنان تند و خشن حرف زد که آنجلو به ناچار و برای حمایت دستش را دور شانه های جیک حلقه کرد. او گفت جوه تور میگه ما همه امریکایی هستیم. مرد شانه هایش را بالا انداخت. جیک نتوانست جلو خودش را بگیرد. پرسید جوه تور کیه؟ آنجلو گفت فردا شب بیا خواهد میبینی. جیک فکر میکرد نشست تا ابد ادامه خواهد داشت که مردان اطرافش هل هل کنان از جا برخاستند و با صدای بلند شروع به حرف زدن کردند. جمعیت همچنان که تون تون حرف میزد توی خیابان تاریک ریخت. آنجلو گفت بجام جیک، باید اعتصاب بزرگمون رو جشن بگیریم. با این همه آنجلو چنان غرق گفتگوهای اطرافش درباره اعتصاب بود که یادش رفت جیک از براجی‌ها و پرحرفی‌های ایتالیایی‌ها سر در نمی‌آورد. جیک به دنبال آنها به میهمانخانه ای رفت. گرچه داخل میهمانخانه هیچ چراغی نمی‌سوخت، یکی از ایتالیایی‌ها دستگیره را گرفت و آن را محکم هل داد. در قفل بود. میهمانخانه دوم هم تاریک بود، اما تابلوی جلوی آن آویزان بود. یکی از میان جمعیت داد زد
آنجلو روشکیله بشته.
جمعیت راه باز کرد تا آنجلو جلوی در برود. او به طرف تابلو خم شد و در حالی که کلمه های انگلیسی را میخواند گفت
نوشته به دستور پلیس تعطیله.
جمعیت با چنان کلمه هایی بد و بیراه گفت که حتی جیک هم معنی آنها را فهمید. آنجلو گفت پلیس لعنتی به خاطر اعتصاب ما مهمون خونه ها را بسته. بیایید میریم مهمون خونه مارکو، اون همیشه چیزای خونگی داره. اما چیزی مانع رفتن جیک به آنها میشد. او میدانست که هوار شدن او سر آنجلو و دوستانش کار آنها را سخت‌تر میکند. او دیر یا زود باید با پدرش روبرو میشد. بنابراین جایی در خیابان تاریک یواشکی از همراهان پرسر و صدایش جدا شد و پایین تپه را پیش گرفت. او هنوز هم لباس جولیانو را به تن داشت و همچنان که توی تاریکی شب سرد به طرف پشت کلبشان می رفت، شلوار را با نخی محکم بسته بود تا از کمرش نیفتد. بابا همچنان که کف کثیف کلبه راه می رفت و به زمین و زمان و به خصوص به جیک بد و بیراه می گفت منتظرش بود. جیک خیلی دیر یادش افتاد که باید یک بطری برای بابا می خرید. او به محض دیدن پدرش که به شدت خشمگین بود سعی کرد فرار کند، اما هم هوا سرد بود، هم او خسته و هم پدرش خیلی سریع‌تر از او دست به کار شد. او بازوی جیک را چسبید و در حالی که ناخن‌هایش در بدن جیک فرو می‌رفت، مثل شیطان او را محکم نگه داشت.
آرومزاده دوستالو کجا بودی؟
جیک می‌دانست بهتر از پاسخی ندهد. پدر جیک آنقدر او را جلو کشید که نفس گندش به صورت او می‌خورد. مرد زیر نور چراغ نفتی از زیر چشم به لباس‌های جیک نگاه کرد و گفت
لباس ایتالیایی عوضی دوباره اون اعتصاب کننده های لعنتی بودی نه؟
درشون بیار. جیک آنقدر مکس کرد که مرد سیلی به صورتش زد. هم وقت گره نخ را باز کرد و شلوارش روی زمین افتاد.
بیرنم در بیار.
جیک اطاعت کرد. پدرش با حرکتی ماهرانه کمربندش را باز کرد، اول ساخها و بعد پشت جیک را زیر ضربه های شلاق گرفت. پسرک برای آنکه فریاد نکشد لبهایش را گاز گرفت. سرانجام پدر خسته شد و کمربند را روی خاک های کف کلبه انداخت. پدر همچنان که او را محکم گرفته بود، شلوار جولیانو را از روی زمین برداشت و انقدر جیب های آن را گشت تا آن پاکت دستمزد را یافت. گفت
آها.
و برای آنکه آن را راحت تر از جیب شلوار بیرون بکشد، جیک را رها کرد. جیک از فرصت استفاده کرد و خودش را از دسترس او دور کرد. سپس به سرعت پیراهن و شلوار را قاپید و از کلبه بیرون زد. او تا زمانی که خود را به آسیاب بزرگ رساند از دویدن نایستاد. سپس همچنان که اشک خشم گونه هایش را میسوزاند لباس ها را تنش کرد. پسرک خجالت میکشید پیش آنجلو برگردد. بنابراین به سوی کلیسای ایرلندی ها، کلیسای مریم مقدس در خیابان هیور هیل که میدانست هرگز درش قفل میشود راه افتاد. از میان عبادتگاه تاریک گذشت و به سمت چپ محراب و اتاقی که کشیشان ردایشان را در آن میآویختند رفت. تنها روشنایی کلیسا نور ضعیفی بود که از بالای محراب میتابید. او میدانست که در آنجا دستشویی و توالت هست. جیک کورمال کورمال دستشویی را پیدا کرد، جلوی آن ایستاد و لباسهای جولیانو را که حالا از خون خیس شده بود بیرون آورد. شیر آب را باز کرد و با حوله‌ای که کنار دستشویی بود رشته‌های خون روی ساقهایش را پاک کرد. جای شلاق میسوخت. او حوله را به پشتش هم کشید. آیا باید خون روی لباسهای جولیانو را هم میشست و دوباره آنها را تنش میکرد یا یکی از رده‌های کشیشان را میپوشید؟ خندش گرفت. با صدای بلند خندید. او جیک بیل مثل کشیشی کاتولیک لباس بپوشد؟ از نظر پدرش این کار از پوشیدن پیراهن و شلوار ایتالیایی های عوضی هم بدتر بود. بنابراین جیک توی تاریکی و در دستشویی مخصوص کشیش ها تا جایی که میتوانست خون روی پیراهن و شلوار جولیانو را شست، آنها را روی صندلی های سنگین اتاق کشیش ها آویخت تا خشک شوند. سپس در گنجه را باز کرد، ردای پشمی مناسبی برداشت و با شالی که دور کمرش پیچید آن را به تنش محکم کرد. ردای پشمی از پیراهن جولیانو گرم تر بود. حالا دیگر چشمهایش به تاریکی عادت کرده بودند. از این رو شروع به جستجوی کابینت ها کرد. جیک در یکی از آنها تنگی از آب انگور کهنه و مقداری بیسکویت کوچک خشک یافت. چند مشت از بیسکویت های گرد را توی دهانش ریخت و تنگ را سر بالا کرد. محتویات تنگ شیرین و بسیار گوارا بود. جیک روی قالی نرم نشست و آنقدر از تنگ نوشید تا درد پاها و پشتش محو شدند و سرانجام روی سینه‌اش خم شد.
یا حضرت من.
جیک متوجه شد لامپی که از سقف آویزان بود روشن شده است و مرد ایرلندی تنومندی که ابروهایش مانند پیله پروانه پشمالویی بالا رفته و چشمان آبیش از حدقه بیرون زده بود بالای سرش ایستاده است. جیک از جا پرید، سعی کرد فرار کند، اما پایش توی ردای بلند گیر کرد و محکم روی فرش افتاد. مرد پایش را روی لبه ردا گذاشت و او را به زمین دوخت. جیک به سرعت به فکر فرو رفت. اگر کسی مرتکب گناه شود، کشیش ها باید او را ببخشند. این یک قاعده بود. از این رو نالید:
ببخشید پدر روحانی.
مرد تنومند زد زیر خنده و گفت:
منو جای کشیش گرفتی نه؟
سپس پایش را از روی لبه ردا برداشت و ادامه داد:
و سهل این دوروبر نیستی، وگرنه میدونستی من خادم کلیسام. به هر حال بهتر لباسهای خودتو بپوشی و پیش از اون که پدر روحانی برای عشای بامدادی از راه برسه بزنی به چاک.
و شست پایش را به او زد.
شنیدی؟
خادم کلیسا به بیسکویت هایی که کف اتاق پخش و پلا شده بودند و تنگ نصفه نگاهی انداخت و گفت:
عجله کن لباساتو بپوش، با این کارت اگه کارم هم از دست ندم خیلیه.
جیک ایستاد و رادارا رها کرد تا کف اتاق بیفتد. مرد بی آنکه اهمیتی به برهنگی جیک بدهد مشغول جمع و جور کردن ریخت و پاشای او شد. لباس جولیانو هنوز خیس بود، اما چاره ای نبود. با اینکه لباس ها نمناک بودند و تماس آنها با پاها و پشتش درد را بیشتر می کرد، آنها را پوشید. خادم کلیسا اگر هم زخم های بدن او را دیده بود به روی خودش نیاورد. او فقط گفت:
اگه گرسنه ای به در پشتی خونه کشیش برو، همسر من آشپز اونجاست، چیزی برای خوردن بهت میده.
جیک گرچه با شنیدن خوردنی دهنش آب افتاده بود، اما فکر کرد بهتر از اون طرف ها دیده نشود. نیازی به آزمایش بختش نبود. زیر لب از خادم کلیسا تشکر کرد، از عبادتگاه گذشت و به پایین راه رو رفت. درست پیش از آن که به در چوبی بزرگ کلیسا برسد، یاد صندوقی افتاد که مردم برای نیازمندان در آن پول خورد می انداختند. خب کی از اون نیازمندتر بود؟ قفل صندوق چندان محکم نبود و به راحتی شکست. بیشتر پولهای توی صندوق پول خورد بودند. او تمام آنها را برداشت و توی جیبهایش ریخت. حالا دست کم چند روزی میتوانست غذا بخورد.
خب فصل چهارم رو با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما بریم به سراغ سوالی که قرار هست خدمتتون مطرح کنیم. جیک بعد از بیرون اومدن از خونه به کدام سمت به راه افتاد؟ گزینه اول به طرف کلیسای مریم مقدس، گزینه دوم به طرف خیابان الیزابت، گزینه سوم به طرف خانه روزا، گزینه چهارم به طرف مدرسه. اگر پاسخ صحیح رو حد زدید مراجعه بکنید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir و پاسخ مورد نظرتون رو ثبت کنید. جوایز این مسابقه هم از طرف اداره کل فرهنگی هنری اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش تقدیم شما دانش آموزان خوب میشه. اما اگر مایلین که ادامه داستان رو بشنوید حتما فردا هم با ما همراه باشید. برنامه دانایی توانایی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 15 تقدیم حضور شما میشه. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
آقا
سلام، چی میخوای دخترم؟
برادرم خیلی مریضه، میخوام معجزه بخرم.
جانم اینجا داروخونه است.
برادر کوچیکم داخل سرش یه چیزی رفته و بابا میگه که فقط معجزه میتونه نجاتش بده. منم اومدم داروخانه تا معجزه بخرم.
ببینم دخترم چقدر پول داری؟
1000 تومن.
اوه چه عالی. فکر کنم این پول برای خرید معجزه برادرت کافی باشه. من میخوام برادر و پدر مادرتو ببینم. فکر میکنم معجزه برادرت پیش من باشه.
دکتر از شما ممنونم، نجات پسرم یه معجزه واقعی بود. میخوام بدونم بابت هزینه عمل جراحی چقدر باید پرداخت کنم؟
فقط 1000 تومن.
معجزه زندگی یکدیگر باشید.
درنگ این قسمت راهزن.
کیستی؟ کیستی آن سوی در؟
مسافرم و در راه مانده. تو را به خدا در بگشا مرد، یاریم کن تا در این طوفان هلاک نشدم.
بیا به درون بیا مسافر.
سپاس. خدا خیرت دهد نیک مرد. گمان می کردم در آن طوفان هلاک می شوم که چراغ خانه تو دیدم. به خدا سوگند که تو درهای رحمت خداوند را به رویم گشودی.
خوش آمدی، خوش آمده. نامت چیست؟
سلیم.
سلیم، به خانه این زاهد که از تمام دنیا خورده آبروی دارد خوش آمد. بیا بیا برو در کنار آتش آرام بگیر و جامه های خیس از بارانت را از تن بیرون کن، مبادا سرما در جانت بچه.
سپاسگزارم.
من نیز میروم عیالم را بگویم که کاسه ای از شوربای شب را برایت بیارم.
خدایت خیر دهد، خدایت خیر دهد.
کیسه سکه؟
کدام کیسه؟ چه میگویی؟
دوش وقتی از در این خانه وارد شدم، به زیر دستار کمر همیانی پر از سکه داشتم. اما حالا نه همیان هست نه سکه ها.
واویلا،
چه میگویی مرد؟ شرم کن، تو در راه مانده بودی، سرما زده و گرفتار طوفان. ما از سر مهر در خانه من به روی تو گشودیم، در حالی که نه تو را می شناختیم نه می دانستیم که که هستی.
ناری،
ما تو را در خانه خود پناه دادیم، سیرت کردیم و جامعت را خوش کردیم و خوابگاهی گرم تو را دادیم. حال که از بلا رسته ای چون این تهمت بزرگی به ما می زنی؟
مرا تاب ماندن نیست، من به مطبخ می روم.
اما مرا به زیر دستار کمر همیانی سکه بود.
شرم کن، شرم کن، راه خود بگیر و از اینجا برو. همکنون از همان درگاه که وارد شدی بیرون برو، وگرنه همسایه ها را به یاری خواهم خواست. من زاهد و عابد دیارشانم و تو مسافری بدتینت که نمک خورده ای و حال میخواهی نمکدان بشکنی. از عاقبت آن چه میکنی پروا کن و برو. همه اکنون برو، برو، برو.
خوش آمدی زاهد.
سپاس امیر مهربان، شادمانم که مرا به حضور پذیرفته اید، هرچند که سبب این افتخار را نمیدانم.
به راستی نمیدانی زاهد.
چه بگویم که آدمیزاد غریب موجودی است، حکایت ها در سر می پرورد که کسی از آن آگاهی ندارد. باشد تا امیر خود بگوید و بدانم.
به راستی چنین می خواهی؟
آری امیر.
حال که چنین است همون میکنیم که دل خواه توست. وزیر به درون بیا.
درود بر تو امیر جوانبخت.
ها سلیم.
ها چه شد زاهد؟ از چه به دیدن وزیر رنگ باختی؟
چه بگویم؟
اصل کلام را.
امیر تو را به خدا، تو را به خدا امان بده.
امان بدهم؟ بگو وزیر.
حکایت چنین است. تا حال کسان بسیار به شکایت نزد ما آمدند که از سر اجبار یا به دعوت زاهد این دیار شبی را در خانهش به سر بردند. لیک صبح فردا چون قصد رفتن کردند، آنچه از سکه داشتند مفقود شده بود. پس چون به زاهد گفتند، برآشفته و بیمشان داده که او زاهد است و آنان مسافر و غریب. پس اگر لب از لب بکشایند، مردمان به سبب این تهمت خونشان بریزند.
دروغ است امیر.
ما نیز همین میپنداشیم. تا روزی پیش که وزیرمان را در جامعه مبدل به سوی تو روانه کردیم.
نگو که مرا نشناخته ای زاهد، من سلیمم، همان که شبی در خانه ات میهمان بود و همیانی سکه در دستار کمر داشت. تو گمان